بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. و ثانیاً به ان غایت مدلول روایه فساد البیع المشروط فیه بیعه علیه ثانیاً و هو مما لا خلاف فیه حتی مما قال بعدم فساد العقد به فساد شرطه. خاطر مبارکتون باشه در بیان ادله فساد عقد به فساد شرط که این ادله رو داریم بیان میکنیم که بگیم این مخصص اون عمومات داله بر صحت عقده. یعنی ما با ادله صحت عقد ولو شرطش فاسد باشه وارد بحث شدیم، گفتیم دلیلمون عموماته، بعد گفتیم خب این عمومات رو براش مخصصاتی ذکر کردن که این مخصصا میشه همون ادله داله بر فساد عقد به فساد شرط، که دو تا دلیلش رو تمام کردیم. دلیل سوم سه تا روایت بود، روایت اول رو هم جوابش رو دادیم، روایت دوم و سوم رو هم یک جواب ازش دادیم. حالا میخوایم اشکال دوم رو به این استناد به این دو روایتی که بیع العینه رو مطرح کرده بود رو ذکر بکنیم. در اشکال اول دوستان عرض کردیم ظاهر روایت بطلان معامله دوم است، نه بطلان معامله اول، و از بطلان دومی هم نمیتوان نتیجه گرفت که اولی هم باطله، که بسا اولی سر جای خودش صحیح باشه. لذا شما نمیتونید فساد عقد رو به فساد شرط از این روایت استفاده بکنید. این اشکالی بود که تو اولا ما عرض کردیم. حالا ایشون دوستان می‌فرماید نهایت مدلول روایت این است که معامله اول باطله دیگه. ها، ما کوتا بیاییم بگیم اصلا مدلول روایت این است که معامله اول چیه؟ باطله. همون معامله اولی که درش شرط شده بود که مشتری دوباره مبیع رو به بایع بفروشه، شما میگید اون باطله، اب نداره. اما این بطلان معامله اول معلوم نیست دلیلش فساد شرطش باشه. میدونید چرا؟ خوب دقت کنید. چون فساد معامله اول آقایون محل اختلاف اصلا نیست. تو معامله اینجوری اگر تو معامله اول شرط بکنن بیع دوم رو بعدم بیع دوم انجام بدن، تو بطلان معامله اول چه از این روایت استفاده بشود چه از این روایت استفاده نشود، تو بطلان معامله اول اختلاف نظر نیست، همه قبول دارن. حتی کسی که شرط فاسد رو مفسد نمیداند او هم قائل به فساده. حالا میخواد دلیلش دور باشه که سابقا بحث کردیم، میخواد دلیلش اون فرمایش مرحوم شهید اول در دروس باشه که میگفت اصلا قصد معامله متمشکی نمیشه، سالم قصد نقل و انتقال نمیتونه بکنه وقتی شرط میکنه دوباره به خودش بفروشه، پس در واقع نقل و انتقال رو قصد نکرده. چه دلیلش اجماع باشه چه دلیلش نص باشه، هرچی بالاخره دوستان روایت عرض کنم معامله اول، چه ما بپذیریم که این روایت داله بر فسادش هست چه نپذیریم، تو بطلانش بحثی نیست. حتی نزد کسانی که شرط فاسد رو بگید مفسد نمیدانن، اونا هم میگن این فاسده. پس شما نمیتونید از این روایت که میگه معامله اول فاسده استفاده بکنید که پس فساد شرط باعث فساد عقده. نه، فساد ربطی به فساد شرط نداره. خلاصه دوستان، جناب شیخ انصاری معتقد است که این دو روایت روایت دوم و سوم نمیتونه دلیل باشه بر این که فساد شرط باعث فساد عقده. این عرض کنم خدمت شما نظر نهایی مرحوم شیخ انصاری. بعد ایشون میفرماید که ما عرض کنم خدمت شما سه تا دلیل به عنوان مخصص اون عمومات ذکر کردیم. سه تا دلیل از صفحه 92، احدها از ثانی از ثالث، از صفحه 92 تا اینجا سه تا دلیل به عنوان مخصص ذکر کردیم، اما هیچ کدوم از این مخصصات رو به عنوان مخصص نپذیرفتیم، قبول نکردیم که اینا مخصص عموماته. پس اون عمومات به عمومیت خودش بگو باقی است. ما تا به حال اگر اون عمومات به عمومیت خودش باقی باشه چند تا دلیل برای صحت عقد آوردیم ولو شرطش فاسد باشه؟ یک دلیل. اون دلیل چیه؟ عموماته. فقط یک کسی اومد گفت آقا این مخصص داره، جناب شیخ مخصصات رو بیان کرد و رد کرد. حالا میخوایم بریم سراغ دلیل دوم صحت عقد. دلیل دوم صحت عقد، تا اینجا رو بخونیم نگاه کنید. و ثانیا به ان غایت مدلول الروایه فساد البیع. نه، ما که فساد بیع رو از باب دلالت روایت نپذیرفتیم، گفتیم روایت دلالت بر فساد نداره، اما غایت مدلول روایت این است که این بیع فاسده. کدوم بیع؟ البیع المشروط فیه بیعه علیه، همون بیعی که شرط شده در اون بیع، بیع مشتری به بایع. ثانیاً یعنی برای بار دوم، یعنی بعد از این که مشتری خرید ثانیاً بفروشه. این ثانیاً در مقابلش اولاً نیست که دنبال اولاً بگردی، این ثانیاً یعنی دوباره. همون بیعی که شرط شده در اون بیع، بیع مشتری به اون آقای بایع برای بار دوم، همون بیعه بگیم آقا اصلا مدلول روایت این است که این بیع فاسده. و هو مما لا خلاف فیه، و این فساد معامله اول چه از روایت استفاده بشود چه از روایت استفاده نشود، مما لا خلاف فیه هست، همه قبول دارن اون بیع اول باطله. حتی من قال بعدم فساد العقد به فساد شرطه، حتی کسانی که مثل شیخ طوسی در مبسوط معتقدن که عرض کنم شرط فاسد باعث فساد عقد نیست، اونا هم قبول دارن که معامله اول اینجا چیه؟ باطله. فلا یتعدا منه الی غیره، لذا تعدی نمی شود از مورد روایت به غیر این مورد روایت. یعنی ما نمیتونیم بگیم حالا که تو این روایت شرط فاسده، عقدم فاسده، پس هر جا شرط فاسد شد عقدم فاسد میشه. میگیم نه بابا، اونایی هم که قائلن که شرط فاسد مفسد عقد نیست، بازم قبول دارن که اینجا عقد اول چیه؟ باطله. پس معلوم میشه بطلانش دلیل دیگری دارد غیر از فساد شرط. فلعل البطلان فیه، کمکم کنید، للزومت دور کما ذکره العلامه، که ما صفحه 53 در شرط هفتم اینو ذکر کردیم. او لعدم قصد البی کما ذکره الشهید، که صفحه 54 سطر هشتم و نهم از دروس نقل کردیم. اینا رو چند بار آدرس دادم ها، این همه حرفا یکی بود. او لغیر ذلک، یا به خاطر اجماع، یا به خاطر نص، یا هر چی دیگه. پس چه دور باشه دلیلش، چه حرف درست باشه، چه اجماع باشه، چه نص باشه، کار به فساد شرط نداره که فساد شرط بخواد باعث فساد عقد شده باشه. نه، حتی اون کسی هم که میگه فساد شرط باعث فساد عقد نیست، بازم قائل به بطلان است. بله، تحقیق به نظر من قول محققانه و درست اینه، ان مسئله اشتراط بیع المبیع خارجتون اما نحن فی. اساساً شیخ انصاری میفرماد به نظر من مسئله اشتراط بیع مبیع، که من یه چیزی رو به شما بفروشم بعد شرط کنم که این چیزی که بهت فروختم دوباره به خودم بفروشی، اشتراط بیع مبیع، یعنی شرط بکنم که این مبیعی که بهت فروختم ها دوباره به خودم بفروشی، یه همچین مسئله خارجتون اما نحن فی. این خارج از بحث فساد شرطه. چرا؟ لأن الفساد لیس لأجل کون نفس شرط فاسدن، به خاطر اینکه فساد بیع اول، فساد عقد، نه به خاطر این است که شرطمون فاسد است، لأنه فی نفسه لیس مخالفا للکتاب و سنت، به خاطر اینکه فی نفسه این شرط بیع دوباره مخالف کتاب سنت که نیست، ولا منافیا لمقتضی العقد، منافی با مقتضای عقدم نیست، پس چرا فاسده؟ بل الفساد فی اصل البیل لعجل نفس هازل اشتراط فی لال فساد مشترطه، بلکه فساد در اصل بیع اول به خاطر نفس این اشتراط است. آن نفس این اشتراط دوستان یعنی نفس شرط کردن در بیع. فیه رو بزنید به بیع، یعنی خود این شرط کردن مشکل داره، شرطمون مشکل نداره ها. ولذا میگه لال فساد مشترطه. مشترطه یعنی شرط. یه لحظه من دقت کن، وقتی من و شما یه معامله انجام میدیم شرط میکنیم، یه وقت هست شرطمون مشکل داره، مثلا شرط مخالف کتاب و سنت، مخالف مقتضای عقده، یه وقت هست نه خود شرط مشکل نداره، شرط کردن من است که مشکل داره، باعث دوره ها، باعث عدم قصد به بیعه، خود شرط کردن مشکل داره. اینجا ببینید چی میگه، میگه بل الفساد، دوباره دارم میخونم، فساد در اصل بیع لعجل نفس هازل اشتراط فیه در بیع، یعنی نفس خود شرط کردن مشکل داره. حالا این شرط کردن ممکنه به جهت این باشه که باعث دوره، ممکنه به جهت این باشه که قصد بیع رو از من میگیره، یا به هر جهت دیگری خود شرط کردن مشکل داره. لال فساد مشترط، نه به خاطر فساد اون شرطی که اینا با هم دیگه کردن، اون شرطه مشکل نداره که بخواد مخالف کتاب و سنت و امثال اینا باشه. و قد اشرنا الی ذلک فی اول المسئله، ما اشاره کردیم به این مطلب در اول مسئله، و لعله شاید به همین دلیل آن، و لعله لما ذکرنا لم یستند الیها احد فی مسئلتنا هذه، الیه ما رو خط بزن روش، بنویس الیها، به خاطر همینی که ما ذکر کردیم که اشتراط این شرط مشکل داره نه خود شرط، استناد نکرده برای بطلان بیع به شرط بیع دوباره مشتری به این مسئله که شرط فاسد مفسده. این الیها برگردونید به این مسئله که شرط فاسد مفسده، احدی نگفته آقا این بیع باطله به خاطر اینکه شرط فاسد مفسده. همه رفتن سراغ دور، رفتن سراغ این که قصد بیع نمیشه کرد، رفتن سراغ اجماع، رفتن سراغ نص، یکی نگفته اگر این بیع رو من باطل میدونم به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه مبنام اینه که شرط فاسد مفسده. لم یستند به این مسئله احد فی مسئلتنا هذه. یه لحظه حواست به من باشه، اینم عرض بکنم دیگه تمام. دوستان بزرگوار، ایشون اینجا حرف از اون مشکل دور زد، حرف از مشکل دروس که میگفت قصد بیع نمیشه کرد زد، اما خود شیخ دوستان همون صفحه 54 هیچ کدوم از این دوتا مشکل رو بگو نپذیرفتا. مشکل شیخ دوستان با این قضیه این دوتا نیست. حالا ممکنه مشکلش اجماع باشه، ممکنه مشکلش نص باشه، اما علا ای حال با این که دور رو نپذیرفت، با این که حرف دروس رو نپذیرفت، این رو هم قبول نداره که مشکل اینجا چی باشه؟ فساد شرط باشه. میگه اینجا ما فساد شرط رو هم باز فساد عقد بدونیم، اینجا مشکلش این نیست. اینجا حتی کسی مثل شیخ طوسی که فساد شرط رو باز فساد عقد نمیداند، باز هم معتقده به فساد این معامله اوله. پس معلوم میشه مشکل این نیست. للحاصل، خلاصه دوستان، انی لم اجد لتخصیص العمومات فی هذه المسئله ما یطمئن بهن. نه این ولحاصل برمیگرده به کجا آقایون؟ این ولحاصل برمیگرده به 6 صفحه قبل، اون کیفکان وسط صفحه 92. اونجا گفتیم چی؟ گفتیم و کیفکان فالقول به صحه لا یخلو عن قوه لعموم الادله از سالم عن معارضت ما یخصصو. بعد مخصصات رو شمردیم، جواب مخصصات رو دادیم. حالا ایشون تو نتیجه اون حرف میگه خلاصه این که من مخصص به درد بخوری که دلم را آروم کنه نیافتم. لم اجد برای تخصیص اون عمومات، عمومات چی بود اونجا؟ احل الله البیع اوفو بالعقود تجارتن انتراز، که داله بر صحت عقد است حتی اگر شرطش فاسد باشه. این عمومات برای تخصیصش من چیزی نیافتم تو این مسئله، اون چی رو که دلم را آرام بکنه، نفسم رو مطمئن بکنه. پس ما تا به حال، تا اینجا از صفحه 92 تا اینجا، یه دلیل برای صحت گفتیم، اون دلیل چیه؟ عمومات، که البته عمومات مخصصاتی براش مطرح شد ما نپذیرفتیم. تمام، اینجا بالای ید الله علی الصحه دوستان بنویسید دلیل دوم صحت اخبار خاصه. بگید آقا.
معامله اول ما داریم که باطله، اما روایت گفت نه باطل نیست، اگر اختیار داشته باطل نیست. چرا میگه شما
باطله؟ تو فرض عدم اختیار داره میگه باطله.
تو فرض اختیار بالاخره شرط کردی بهش بفروش.
اونجا که اختیار نیست، اون میشه بی اختیاری. اگر شرط کرده باشه طرف ملزمه بفروشه، اختیار نداره دیگه. پس اصل درس گیر دارید هنوز شما. ببین آقا ما اومدیم چیکار کردیم؟ گفتیم روایت میگه آقا اگر شما دلت میخواد میفروشید، دلت نمیخواد نمیفروشید. اون بابا دلش میخواد میخره، دلش نمیخواد نمیخره. اینجا به صحیحه. اینجا که شیخ نمیگه باطله که، اینجا به صحیحه. شیخ هم قبول داره صحیحه. بعد اومد از این چیکار کرد؟ مفهوم گیری کرد. گفت مفهوم این عبارت اینه که پس اگر اینجور نیست که شما دلت بخواد میفروشی دلت نخواد نمیفروشی، اون بابا دلش میخواد میخره دلش نمیخواد نمیخره، اگه اینجوری نیست. اینجوری نیست یعنی چی؟ یعنی مختار نیست. بعد گفت این مختار نیست ما چجوری تصویرش کنیم؟ چجوری تصویرش کرد؟ ها اون شرطه. اینجا رو داره بحث میکنه تو مفهوم. میگه پس اگر شرط کردی که اختیار از دست شما خارجه، اینجا باطل. اجماع رو اینجا داریم دیگه. این سوالات اینجوری که میشه آقا توضیح مجددی که داده میشه، یعنی من خودم گاهی نمیفهمم کجا رو شما متوجه نشدید. این توضیحات دوباره به درد این آقا که میخوره به درد خیلی دیگه هم میخوره ها، حواستون جمع باشه. یعنی وقتی واقعا من متوجه نمیشم کجای کار شما گیر دارید، یعنی یه جایی رو باید بهتر توضیح میدادم، بیشتر توضیح میدادم، ندادم از باب این که واضح بوده. الان این مطلب برای من واضح بود، شاید برای غیر از ایشون چند نفر دیگه هم واضح نبوده. لذا سوالاتی که دوستان میکنن توجه کنید، اینا برکات خاص خودشو داره. این که حالا تو هر مقطع ما دو تا سه تا سوال جواب میدیم، اینا بالاخره معلوم میشه که اون گیره کار کجاست. دقت میکنید؟ اون گیره کار که در بیاد ممکنه دوستان دیگه هم ازش استفاده بکنن دیگه. خب دوستان و بزرگوار، بریم سراغ دلیل دوم صحت که اخبار خاصه است. ما یه روایاتی داریم آقایون، این روایات میگه ولو شرط فاسد باشه بی فاسد نمیشه. یعنی صحت عقد ولو شرطش فاسد باشه. این اخباری که ایشون میگه دوستان یه روایاتی است، دو سه تا روایت رو ایشون مطرح کرده. من اجازه میخوام روایات رو یکی یکی بخونم بعد مطالب رو توضیح بدم. عرض کنم خدمت شما روایت اول رو دوستان بخونیم، دقت کنید. روایت اول دوستان اینه، روایت اول اینه منها و یدل علی الصحه ایضا جمله من الاخبار منها ما عن المشایخ الثلاثه، اون چه از مشایخ ثلاثه نقل شده. مشایخ ثلاثه دوستان مراد مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی و مرحوم صدوقه. چرا به اینا میگن مشایخ ثلاثه؟ چون کتب اربعه مال این سه نفره، دوتاش مال یک نفر، اون دوتای دیگه هم هر کدوم مال یک نفر. کافی مال کلینیه، تهذیب مال شیخ طوسیه. یعنی این عرض کنم چهار تا کتاب اصلی شیعه مال این سه نفره، لذا بهشون میگن مشایخ ثلاثه. اون چه نقل شده از مشایخ ثلاثه میخواد بگه تو همه کتب اربعه اومده این روایت. فس صحیح، در سند صحیح. این روایتی که الان براتون میخونم آقایون دقت کنید، این روایتی که الان براتون میخونم قبلا هم به یک مناسبتی ما براتون خونده بودیم، اما اونی که قبلا خوندیم یه تفاوت‌هایی با این روایت داشت. اجازه بدید من یه برگشت داشته باشم. الان صفحه 98 هستیم، برگردید صفحه 20. درست میگم صفحه 20 بود؟ نه صفحه 22. صفحه 22 اون روایت شماره 2 از اون 9 تا روایت. ببینید اونجا چجوری ما نقلش کردیم. کارش دارم که برگشتم ها، یه لحظه خوب حواست به من باشه. روایتی که ما سابقا نقل کردیم این بود: المذکور فی کلام شیخ و العلامه المروی من طریق العامه. یعنی سند اون روایت صفحه 22 بگو سند عامی بود، یعنی سند از اهل سنت بود. قوله صلی الله علیه و آله و سلم فی حکایت بریره، بریره یک کنیزی بود لمشترت ها عائشه، عائشه این کنیز رو بگو خرید. و اشترت هم موالی ها علیها ولاها، موالیش گفتن ولا این به عایشه شرط کردن، گفتن آقا ولا این کنیز با خود ما. ولا این با خود ما یعنی چی؟ اونجا عرض کردیم گفتیم ارث بردن گاهی به نسب است، گاهی به سبب است، گاهی به ولائه. ولا هم چند جوره. ولائه بگید عتق داریم، ولائه زمان جریره داریم، ولائه امامت داریم، ولائه امامت داریم. ما کار به زمان جریره و امامتش الان نداریم. ولائه عتق این بود که اگر کسی عبد یا آقایی بوده، مثلا زید عبدشو آزاد کرد، فی سبیل الله هم آزاد کرد، ها؟ بعد این عبده که الان آزاد شده چه کار کرد؟ رفت کار کرد، پول در آورد، مالدار شد، از دنیا رفت. از دنیا رفت در حالی که هیچ ورثه‌ای نداشت. با فرض این که هیچ ورثه‌ای نداشته باشه، ارثش میرسه به کی؟ به اون مولایی که این آقا رو آزاد کرده. اینو بهش میگن ولایه عتق. حالا اینایی که اومدن بریره رو به عایشه فروختن، شرط ولا کردن. شرط ولا کردن یعنی چی؟ یعنی اگر این بعدن آزاد شد، مالدار شد، مرد، ورثه نداشت، ارثش مال کی باشه؟ مال ما باشه. و حال این که دوستان شرع مقدس میگه ولایت مال کیه؟ مال معتقه. یعنی اگر عایشه اومد آزاد کرد، اون ولا مال عایشه است، نه مال اینا. اما اینا شرط کردن داخل مال ما باشه. درسته؟ اینا رو همونجا توضیح دادم، اما دوباره دارم توضیح میدم. و شرط موالیها علیها ولاها. اونجا امام پیغمبر چی فرمودن؟ فرمودن ما بال و اقوام یشترتون شروطا لیست فی کتاب الله، فما کان من شرط لیس فی کتاب الله عز و جل فهو باطل، قضاء الله احق و شرطه اوثق و الولاء لمن اعتق. این بیان اونجا بود. حالا بیایید تو بحث ما، ببینید این روایت رو چجوری داره نقل میکنه. خیلی تفاوت داره با اون یکی ها. مسئله همون مسئله است، اما تفاوت داره. این روایت دوستان سندش سند شیعی است دیگه، عامی نیست مثل اون یکی. ما عن المشایخ الثلاث فی الصحیح عن الحلبی عن الصادق علیه السلام انه ذکره، امام صادق علیه السلام فرمود ان بریره کانت عند زوج لها و هی مملوکه. بریره ها شوهری داشت، کانت این بریره عند زوج لها و هی مملوکه، در حالی که بریره چی بود؟ مملوکه بود. مملوکه بود یعنی کنیز یه عده‌ای بود، شوهرم داشت. فشترت ها عایشه، عایشه اونو چکار کرد؟ خرید. فاعتقت ها، بعدم این بریره رو آزادش کرد عایشه. خب بریره رو که آزاد کرد، حواست به من باشه یه لحظه، باز یه لحظه به من باشه، یادتون باشه اینم قبلا عرض کرده بودم، اگر یک کنیزی شوهر داشت و آزاد شد، بعد از آزادیش حق داره با اون شوهر بمانه، حق داره با اون شوهر نمونه. چرا؟ چون تا وقتی که کنیز بود اختیارش دست خودش نبود، به زور مولا زن این آقا شده بود، خودش که اختیار نداشت که. ها الان که آزاد شده، چون از اول به اختیار خودش زن این آقا نشده بود، الان مختاره، میتونه چیکار کنه؟ میتونه از این مرد جدا شه. درست شد؟ اینجا میگه وقتی این زن آزاد شد توسط عایشه، فخیرها رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، مخیر کرد رسول خدا این زن رو، این بریره را، فقال ان شاءت، اگه دلش میخواد، قعدت عند زوجها، قعدت عند زوجها بشینه پیش شوهرش، یعنی چی؟ یعنی باش زندگی کنه. و ان شاءت فارقته، اگرم دلش میخواد از جدا شه، اختیار الان با اونه. و کان موالیها الذین باهوها اشترتوا علی عایشه ان لهم ولاها، با این که موالی او یعنی اونایی که عایشه رو به این عذر میخوام بریره رو به عایشه فروخته بودن، صاحبان قبلیش، الذین با اوها که فروخته بودنش این بریره رو، اشترتوا علی عایشه ان لهم ولاها، با این که شرط ولا کرده بودن ها، و اون شرط چی بود؟ بگو، فاسد بود، شرط فاسد بود. با اینکه شرط فاسد کرده بود اما پیغمبر مخیر کردن. آقایون با اینکه شرط فاسد بود پیغمبر مخیر کردن یعنی چی؟ یعنی بیعه عایشه صحیح بوده، چون اگه بیعه عایشه صحیح نبود، عتق صحیح نبود، که معنا نداشت پیغمبر مخیر کنند. حضرت بیعه رو صحیح دانستن با اینکه شرط فاسد داشت، چون بیعه رو صحیح دانستن عتق هم میشه صحیح. عتق صحیح شد ها، یا خانم مخیر میشه که پیش شوهرش بمونه یا نمونه. از این که مخیر است که پیش شوهرش بمونه یا نمونه، معلوم میشه عتق صحیحه، معلوم میشه بیعه صحیحه، معلوم میشه شرط فاسد بگو مفسد عقد نیست. باریکالله. فقال صلی الله علیه و آله و سلم الولاء لمن اعتق. ببینید الان ما رفتیم سراغ یک روایت به یک بیان دیگر و یه زاویه دیگری رو دیدیم، اما مسئله همون مسئله است. درست شد؟ حالا میگم چرا من رفتم سراغ قبلی، روایت قبلی براتون خوندم، کارش داشتم. حالا دقت کنید، جناب شیخ انصاری، خوب عرضم رو دقت کنید، جناب شیخ اگر کسی به استدلال به این روایت اشکال بکنه، بگه آقا چه بسا ما این روایت رو حمل بکنیم بر این که شرط موالی بر عایشه شرط خارج از متن عقد بوده ها، و لذا پیامبر شرط رو نپذیرفتن. اگر شرط در ضمن عقد بود پیامبر میپذیرفتن، این شرط چون شرط خارج از عقد بوده پیامبر نپذیرفتن و گفتن عقد صحیحه. و الا شرط اگر خودش مشکل داشته باشه مفسد عقده، ولذا چون ما احتمال میدیم این شرط خارج عقد بوده ها، که اگر هم فاسد باشه ربطی به خود عقد نداره، رو این حساب شما نمیتونید از این روایت استفاده بکنید که شرط فاسد بگید مفسد نیست. نه، شرط فاسد مفسده، اما این شرط چون خارج عقد بوده مفسد نشده. اگر کسی همچی اشکالی به ما بکنه، شیخ انصاری میفرماد این اشکال درست نیست. چرا؟ چون تو متن روایت پیغمبر اکرم نرفتن سراغ این شرط که بگن این شرط فاسده به خاطر اینکه خارج عقد بوده. اتفاقا دست گذاشتن روی این شرط، گفتن این شرط مخالف کتاب و سنت است، و چون مخالف کتاب و سنت است درست نیست. از کجا میگید این شرط رو پیغمبر اکرم نپذیرفتن به خاطر اینکه مخالف کتاب و سنته؟ به خاطر اینکه اون روایت قبلی صفحه 20 تصریح کرد، گفت چی؟ گفت ما بال و اقوام یشترتون شروطن لیست فی کتاب الله، فما کان من شرط لیست فی کتاب الله عز و جل فهو باطل. خب پیغمبر اکرم نمیان عرض کنم تو واقعه بریره برن سراغ یه چیز دیگه، نه، همینو دارن میگن دیگه. وقتی حضرت میگه شرطی که مخالف کتاب و سنت پذیرفته شده نیست، میخواد بگه این شرطی که اینا کردن مخالف کتاب و سنته. کار به این که این شرط خارج عقد گفته شده یا داخل عقد حضرت نداشتن. حتی اگر داخل متن عقد باشه ها، بازم مخالف کتاب و سنت است که حضرت نپذیرفتن. دقت میکنه؟ پس درسته ما تو این روایت تصریحی نداریم، تو این روایت که امروز نقل کردیم براتون تصریح نداریم که این شرط مخالف کتاب و سنته، اما تو همین روایت به انحاء دیگر که دیگران نقل کردن اونجا تصریح شده، مثل نقل صفحه 22. نگاه کنید عبارت رو، و حملها، دقت کنید، و حملها علش شرط الخارج عن العقد مخالف لتعلیل فساده فی هذه الروایه اشاره. این که یک کسی بخواد حمل بکنه بر شرط خارج از عقد، بگه آقا چون شرط خارج از عقد بوده حضرت فرمودن فاسده ها، و شرط خارج از عقد حتی اگر ما بگیم شرط فاسد مفسده، شرط خارج عقد مفسد نیست ها، اینجا چون خارج عقد بوده. ایشون میفرماد این هم مخالف با تعلیل فساده. عرض کنم خدمت شما شرط ولایت در این روایت اشارتن، چون تو این روایت حضرت فرمود چی؟ الولاء لمن اعتق، یعنی اون شرطی که شما کردی درست نیست. شرط ولا نمیتونه مال موالی باشه، ولا مال کسیه که عرض کنم خدمت شما آزاد کرده اون رو. اینجا البته تصریح نکرد به این که این مخالف کتاب و سنت ها، دقت میکنید؟ فقط ما از الولاء من اعتق اشارتن فهمیدیم و فی غیر این روایت صراحتن به کونه مخالفن در کتاب و سنه، اما تو غیر این روایت روایات دیگری که همین واقعه را نقل کرده صراحتن گفته این مخالف کتاب و سنته، از جمله روایت صفحه 22 که براتون خوندم. فعل انصاف ان الروایه فی غایت الظهور، انصاف این است که این روایت ظهور داره، ظهورش هم شدید و محکمه، در این که شرط فاسد مفسد عقد نیست، شرط فاسد مفسد عقد نیست. این هم دوستان دلیل، یعنی یک روایت از روایات خاصه‌ای که دال بر صحت عقد است ولو شرط فاسد باشه. روایت دوم و منها مرسلت و جمیل و صحیحت الحلبی، این که دوستان این مرسله جمیل و صحیح حلبی رو یکاسش کرده، علتش این است که مضمون این دو روایت و استدلال به این دو روایت به یک نحوه، به یک شکله، گرچه حالا یک تفاوت هایی هم دارن ها، اما هر دو داره به یک چیز تمسک میکنه. حالا یکی یکی این دوتا روایت رو میاره، روایت اولش اینجا میاد، روایت دومش صفحه بعد. ال اولا ان احدهما علیهما السلام، روایت اول که مرسله جمیل باشه از امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام، که چی فرمود؟ فر رجل، دقت کنید، فر رجل یشتر الجاریه، یا آقایی میره یه جاریه و کنیزی رو میخره و یشتر تو لأهلها، شرط میکنه به نفع اهل این جاریه، الا یبی ولا یهب ولا یورس. ببینید آقا، گاهی شما یه کنیزی داری ها، این کنیزه به شما خدمت زیاد کرده ها، مثلا به مادر شما خیلی خدمت کرده، دوستش دارید، میخواید این دست هرکی هرکی بگو نیفته. آقا کنیز اگه دست هرکی هرکی بیفته بیچاره میشه، میخوای دست هرکی هرکی نیفته. یه مشتری خوب پیدا میکنی، میگه آقا من مجبورم این کنیزو بفروشم، اما به تو میفروشم به شرطی که تو به کسی نفروشیش، به کسی هبه ندی، ها شرط میکنی. فر رجل یشتر ال... بذارید تمامش کنم، میگم سوالات شما رو جواب میدم. و فر رجل یشتر الجاریه، میخره جاریه رو و شرط میکنه به نفع اهلش. طبیعتا شرط رو اونا کردن، این داره قبول میکنه دیگه ها، شرط میکنه برای اهلش که نفروشد و هبه بگو ندهد و کنیز ارث برده نشود. این لایورس باید لاتورس میگفت ها، کنیز ارث برده نشه یعنی چی؟ یعنی خریدار میگه من اگر مردم این کنیز به ورثه من ارث نرسه، چون اگر من بمیرم و این کنیز ارث برسه به اون ورثه، ممکنه اون ورثه قالطاق باشن، باز این کنیز رو مثلا اذیتش کنن. فروشنده میگه آقا نه بفروش، نه هبه کن، نه بعد از خودت به کسی ارث برسه این کنیز، خود کنیزه ها به عنوان یک مال ارث به دیگری نرسه. ها قال امام علیه السلام چه فرمودن؟ یفی بذالک اذا اشترت لهم الا الميراث، وفا کند خریدار به این شرط ها اگر شرط شده برای اونها، مگر میراث رو. یعنی دو تا شرط اول قبول، کمکم کنید، شرط سوم که گفت لا یورث ناقبول، اون به درد نمیخوره. خب از شما میپرسم به کجای این استدلال، این روایت ما میتونیم استدلال بکنیم؟ به الا الميراث. این معناش این است که در واقع سه تا شرط کرده، یک نفروشه، دو هبه نکنه، سه این کنیز ارث نرسه. ها دو تا شرطش شرط صحیح، به اونا کار نداریم چون فرمود یفی به ذالک اذا عرض کنم شرط لهم دیگه، اما یک شرطش فاسده. خب اگر شرط فاسد داره و شرط فاسد مفسد عقده، ها دیگه معنا نداره به دو تا شرط اولم عمل کنه دیگه، عقد فاسده دیگه، باید بگه عقد فاسده. این که میگه به دو تا شرط اول عمل کنه شرط سوم رو بی خیال شه، این معناش چیه؟ معناش این عقد صحیحه ولو شرطش فاسد باشه. پس شرط فاسد مفسد عقد نیست، پس شرط فاسد مفسد عقد نیست. این دوستان بیان استدلال این روایت. یه اشکالی رو دوستان ایشون مطرح میکنه، اشکال اینه که مشهور خوب حواست به من باشه، مشهور قائلا نسبت به شرط عدم بیع و نسبت به شرط عدم هبه، یعنی اون لا یبیع و لا یحب، اون دوتا شرط اول، ایشون میفرماید مشهور نسبت به اون دوتا شرط قائلا که این شرط، این دوتا شرط هم باطله، یعنی همینجور که شرط سوم باطله، شرط اول و دوم هم باطله. با این حساب اگر شرط اول و دوم باطل باشه، اصلا روایت برای ما حجت نیست. وقتی روایت حجت نیست، قابل عمل کردن نیست. دقت میکنید؟ نمیشه به این روایت عمل کرد. وقتی روایت نشد عمل کرد، دیگه این روایت از دست شیخ انصاری در میاد. این اشکالیست که ممکنه کسی به شیخ انصاری بکنه. جناب شیخ انصاری میفرماید این اشکال وارد نیست. میدونید چرا؟ چون نهایتش این است که امر به وفا نسبت به شرط اول و دوم یک امر استحبابی باشه. روایت حجته. امام که فرمودن یفی به ذالک الا شرط لهم، نمیخوان بگن اگر ما اون فتوا رو پذیرفتیم، نمیخوان بگن شرط اول و دوم لازم العمله، میخوان بگن شرط اول و دوم هم فاسد مثل شرط سوم. اما شرط اول و دوم گرچه فاسده، اما بالاخره شما وعده دادی که نفروشی، وعده دادی هبه نکنی، مرد باشو به این شرطت عمل کن، مستحب به عمل بکنی، یفی به ذالک. اما شرط سوم که میراث باشه، دست این آقا نیست که بخواد بگو بهش عمل بکنه یا نکنه. این آقا وقتی مرد، مرده دیگه، این کنیز به عنوان مال این آقایی که مرده ارث میرسه به ورثه. نه یک سوم که نمیتونه این آقا تعیین از الان، مگر وصیت بکنه. جدای از بحث وصیت که آقا این یک، این کنیز رو من مثلا مدبرش میکنم و از یک سوم من مثلا کسر بکنید، جدای از این حرفتون، این حرفا که نیومده که، این شرط این حرفا رو نکرده که. میخوایم عرض بکنیم که ارث برده شدن کنیز و ارث برده نشدن کنیز دست این آقایی که الان مرده نیست که بگیم مستحب به تو به این شرط سومم وفا کنی. نسبت به شرط سوم دست این آقا نیست که بخوایم بگیم مستحب عمل بکنه یا نکنه. نهایتش این است که اگر اون فتوا رو ما پذیرفتیم که شرط اول و دومم باطله، میگیم یفی یعنی مستحب بشه به این عمل کنی، چون این در اختیار خودت که نفروشی به نکنی. مرد باش شرط کردی، ولو شرط فاسد، اما به شرطت عمل کن، به عنوان یک وعده ای که به این آقا دادی به شرطت عمل کن. اما تو میراث این کارو نمیتونه بکنه، ولذا امام میفرمان یفی به ذالک اذا شرط لهم الا الميراث. پس آقا روایت از حجیت نیفتاد. اون بابا میخواست روایت از حجیت بندازه دیگه، ها؟ شیخ میگه نخیر، روایت از حجیت نمیفته. ضمن این که اصل اون حکمه که شما بخوای بگی اجماع داریم بر این که شرط عدم بی، شرط عدم هبه درست نیست، اون اجماع درست نیست. کی گفته ما هم چه اجماعی داریم؟ اجماع رو ایشون قبول نمیکنه. نگاه کنید عبارت رو. و منها مرسلت و جمیل و سعی حلبی، روایت رو براتون خوندم. فإن الحكم بوجوب الوفاء بالأولين، این که امام علیه السلام حکم میکنه به وجوب وفا به دو شرط اول دون الثالث، مع اشتراط الجمیع فی العقد، همش تو عقد شرط شد، دوتای اولی رو حضرت میپذیره سومی رو نمیپذیره، لا یکون این حکم به وجوب وفا به دوتای اولی غیر از سومی الا عدم فساد العقد به فساد شرطه. معلوم میشه فساد شرط باعث فساد عقد نیست. این بیان استدلال. ولو قلنا، این ولو دوستان ولو لو عرض کنم وصلیه نگیرید ها، ولو قلنا به مقالت المشهور، این لو لو شرطیه دو سطر بعد کان الامر میشه چی؟ جوابش. و اگر ما قائل بشیم به مقاله مشهور، به گفته مشهور که چی میگن؟ من فساد اشتراط عدم البیع والهبه، ها گفتن اون دوتا شرط اول هم صحیح نیست، حتی انهو حکی ان کاشف رموز، بگید انی لم اجد عاملا به هذه الروایه، من احدی از فقها رو ندیدم به این روایت چکار کنه؟ عمل بکنه. خب اگر ما قائل بشیم به مقاله مشهور من فساد اشتراط عدم البیع والهبه، کان الامر بالوفا محمولا علل استحباب. ما امر به وفا رو یفی به ذالک اذا شرط لهم نسبت به شرط اول و دوم را حمله بر استحباب میکنیم و یتم المطلوب ایضا، بازم مطلوب ما سر جای خودش هست. پس چرا استحباب رو نسبت به میراث نمیپذیریم؟ سومی میگه و یکون استثناء اشتراط الارث لان الملك فيه قهري للوارث. این آقا وقتی مرد این به ملک وارث در میاد خود به خود، این دیگه دست این آقا نیست که بگیم مستحب به تو به شرط سومم عمل کنی. لا معنا لاستحباب وفاء المشتری بهی، بهی یعنی به شرط سوم که ارث باشه. ضمن این که یه سطر دیگه، ضمن این که ما ان تحقق الاجماع على بطلان شرط عدم البيع والهبه ممنوعون. اصلا کی گفته ما اجماع داریم که شرط عدم بیع، شرط عدم هبه چیه؟ باطله. ما یه همچه اجماعی رو نداریم. البته دوستان کسی ادعای اجماع نکرد الا بگو، الا اینکه بوی اجماع از کاشف و رموز در بیاد، چون کاشف و رموز گفت انی لم عدد عاملا به حاضر روایه، انگار ازش اجماع استفاده میشه. ایشون میگه نه خیر، این حرفا نیست، از ثانیه دیگه میمونه. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.